بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى محمد فأجرهم فرجهم ولنا أدهم أجمعين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه عرفك تهوأ وتمتعه فيها طويلا. واجبات رو واجب آدم یاد بگیره، محرمات هم همینطور. لذا عزیزان باید برن واجبات نماز رو یاد بگیرن، شکیات رو یاد واجب ها. لذا اگر کسی میدونه مبتلا میشه در این حال همینجوری نماز میخونه، میفرماد اگرم اتفاقا مبتلا نشد احتیاطا باید نمازشو دوباره بخونه، چون قصد قربتش نمیادی. این میدونه همش بین 3 و 4 شک میکنه، نمیرد هم رساله ببینه شکشو چه کار باید بکنه و همچنین همه مسائلش، مسائل مبتلا به ها، یعنی اون مسائلی که معمولا آدما توی نماز بهش مبتلا میشن. لذا قدیما مثل این جلسه با برکت قرآنتون هست، این جلسه احکام هم داشتم. ما یادم خودم سنای شما بودن خیلی مرسوم بود، بچه ها وقتی 18-19 سالشون شد قشنگ تمام مسائلشون رو بلدن. الان آدم 40-50 ساله مسئله ابتداییشو بلد نیست. لذا حتما یه کلاس درس احکامی ولو 2-3 نفری با هم بشینیم بخونه اشکال داشته، خصوصا رساله آقای سیستانی که خدا انشالله طول عمر ده. این 4 جلدی جدیدشون که درست شده واقعا ابتکار خودشون که نکردن، یعنی که سن و سال اقتضا، ولی اون هیئتی که این مسائل رو گفتن واقعا عالی، خدا خیرشون بده انشالله. یعنی یه همچین الان با توجه به اینکه در دسترستون هست، اینو به عنوان یه کتاب درسی که ازتون سوال جواب میکنه خدا، اینو حتما و حتما بخونی. وضو چجور، غسل چجور، نماز چجور، بعد از 30 سال 40 سال ریشش هم تازه سفید شده اومده یه چیزی میگه که قدیما بچه‌های 8 ساله هم بلد بوده، همه وضوهاشو باید دوباره بگیره. خب خیلی عیبه، خیلی بده. انشالله عزیزان همت بکنین، یه اون مقدار زمانی که صرف سایر اموراتتون میشه که بعضا اصلا واجب که نیست، مستحب هم نیست، چه بسا مکروه هم باشه اصلا، حالا شما که مرتکب حرام نمیشین که. لذا این قسمت رو که حتما واجبه بهتون انشالله شروع کن خوندن، یاد گرفتن. حالا یه احکامی از مبتلا بهتون نیست، مزاربه من میخوام چیکار کار، احکام طلاق به کار من نمیم، اما دیگه نماز و روزه و نمیدونم غسل و وضو رو که دیگه باش کار دارین. لذا اینا رو حتی خصوصا که در این ابواب اختلاف فتوا کم نیست، خیلی گاهی اوقات اختلاف فتوا ها مثلا اثرات سنگینی داره. آقای سیستانی میفهمه کل بدن تو با هم غسل بده، آقای گلپایگانی مثلا میفهمه باطله، بعد راست چپ. خب شما یه عمری اگه کل بدن تو غسل بدی به فتوای آقای اون کسی که بعدن برفرض بخوای تقلید کنی و اونم واجب بدونه، جز ارکان دیگه، این معجزه نیست، اون همه نمازات رو باید دوباره بخونه. لذا عزیزان دقت بکنم، بعضی چیزای احتیاطای کوچیکی که آدم الان مراعات کنه از یه بار سنگین بعدنا راحت میشه، و حال که الانش سختی نداره ولی نکنه بعد یهو میبینه توی یه برهه زمانی یهو مبتلا میشه به یه مسئله که واقعا سخت میشه، براش سنگین میشه. خب ما داشتیم از کلمات گوهربار امام صادق علیه السلام براتون نقل بعضی از مطالب رو میکردیم که به اصحابشون به تناسب نکات و ظرافی رو میگفتن که هر کدومش حاوی یه دنیا معارفه، هر کدوم به مناسبتی که این طرف مقابل کیه حرف میزدن. با حمران یه جور صحبت میکردن، با زراره یه جور صحبت میکردن، با ابن جندب یه جور صحبت میکردن، تا اینکه کی اومده چی باید براش گفت. لذا یه وصیتی هستش، ایشون سفارشی به عبدالله ابن جندب میکنن، 7-8-10 صفحه است وصیت سفارش نامه حضرت. ما به اندازه وقتی که داریم خدمتتون فقراتشو، بعضی از فقراتشو خدمتتون میگیم، خیلی کارسازه. میفرماید که یا عبدالله لقد نسب ابلیس و حباله فی دار الغرور. ابلیس اون شبکه های صیدش رو توی دار دنیا تمامش رو گسترده تا اینکه کی رو به تور بزنه. میفرماید فما یقصد فیها الا اولیاء انا، فقط هم با شیعه ها کار داره. بریم باز تو نخ همون حال و هوای هیئتی خودمون، ابلیس با سنی چه کار داره؟ اصلا ابلیس با آدم چه کار داره؟ میخواد چه کارش کنه؟ میخواد جهنمیش کنه؟ آره دیگه، بلکه خودش جهنمی شد، به خدا گفت تمام بچه های این آدمی که منو به این روز انداخت همه شونه گرفتار میکنم. خدا هم گفتش که اصلا اونایی که مخلصا اصلا نمیتونی کارشون کنی، اونایی هم که میشن لعملعن جهنم از تو و از اونا. لذا امام صادق میفهمن ابلیس با اولیای ما کار داره، اصلا غرضش ماییم، به علت اینکه برای غیر صراط مستقیم واحد از این 73 فرقه تحصیل حاصله براش. من برم بیفتم به جون همبلی که چی بشه؟ خب ولش میکنم، خودش عاقبت به شر هست. اونی که ولایت امیرالمومنین قبول نداره، این که فائز نی، حالا من برم بی خودی اینو انگولکش بکنم مثلا که چی بشه؟ میرم سراغ اونی که اگر ولش کنم میره بهشت، اینو یک کارش کنم نره. و همچنین از اونا میرم سراغ اونی که دو دل شده میخواد بیاد اینور، سراغ اونم میرم، ولی سراغ بقیهش دیگه کاری ندارم. اینا باشن دیگه، همچون زندگیشون ادامه بدن تا آخر، میدونم که اینا عاقبت به شرن. لذا ما یه راه راست داریم، 73 تا فرقه داریم. از این 73 تا فرقه امیرالمومنین فرمودن 14 تاشون شیعن، یکیش فرقه ناجی است، 13 تا از اون فرقه هایی که تو جهنم میرن از فرق شیعان که علی علی میگن. دو تا فرقه محقه ما نداریم، یه فرقه محقه است، بقیه از دم اینا همه شون هلاک بشون. ابلیس واسه این یه دونه صراط مستقیم دام میذاره، اونای دیگه دام نمیخوان که. یهودی نصرانی الان ها تو زمانای انبیاء خودشون به حق بودن و نه الانی که سر اومده تو هنوز به اون پایین تره میخوای اقتدا کنی، خدا میگه این با عقل خودت هم سازگار نیست. منم اگه نمیگفتم از پیغمبر آخر زمان باید پیروی کنی، منم نمیگفتم باید میکردی. لذا اون هیچی، الانه رو داریم میگیم که در این 73 فرقه ابلیس دامش رو برای همین یه دونه فرقه ناجی پهن کرده. بعد حضرت شروع میکنن میگن اولیای ما میدونین چه حالتهایی دارن؟ و لقد حلیت الاخرت و فی اعیونهم، انقدر آخرت تو چشمای اینا زیبا از این شده، حتی ما یروی دونه به ها بدلا، اصلا جایگزین نمیخوان براش. یعنی آخرت رو طوری دارن در نصب العینشون میبینن، نوبت نمیرسه به این که یه چیزی جاش بخوان، تو اون بدله دوچار مشکل بشن و اونجا شیطون بارشو ببنده. لذا میفرمایند که در حدیث که داریم حب و دنیا رأس و کل خطیه، همینها ها، یعنی اگر دنیا جلوه کرد برلات، بدون اونجا دام شیطان پهن شده. ولی اگر اونی که تو چشم جلوه داره آخرتت باشه، اینجا دام ابلیس کاری برات نمیتونه بکنه. میفرمایند آخرت تو چشم اولیا یک جوری تصویر شده که اینا دنبال بدلش نمیگردن. اون وقت کارای شدنی برنامه دار رو دارم میگم. آخرت تو چشم آدم جلوه بکنه زورکی که نمیشه که. چی کار میکنن بزرگان که آخرت تو چششون اینجور جلوه میکنه؟ چون قرص نیستش که آدم بره داروخانه بخره قورت بده بگه این به بعد دیگه داره جلوه میکنه. چی کار میکردن آخرت براشون جلوه میکرد؟ لذا بزرگان نمیخوابیدن الا حدیثی بخونن از بشارت ها و از وعید های خدا قبل از خوابیدن هاشون. یعنی به قدری اونس میگرفتن با اون طرف که لحظه شماری میکردن واسه اون طرف. اوج همه وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام که میفرمودن انقدر من اون ور رو دوست دارم، بیشتر از این که یه بچه‌ای شیرخوره به سینه مادرش علقه داره، من به اون ور اینجوری علقه دارم. اینه که در روایت هست که دنیا سجن مومنه و جنت کافره. یعنی تو این دنیا عذاب میکشه، نه عذابی که درد دندون درد و نمیدونم درد زانو، ولی خودش تو این محوطه یه موجود محدود میبینه. میبینه یه مزرعه ای شده برای آخرتش، مزرعه محدوده، حد و مرز داره، نمیگنجه تو این. اون ور رو نگاه میکنه میبینه حد و مرز نی، طوری براش جلوه میکنه که اینجا اصلا دل نمیده که نوبت برسه به وسوسه شیطان. یبن جندب، این اولیای ما که خود که ابلیس میاد سراغ اینا واسه اینا دام پهن کنه، همچین ناموفقم نیست، همچین ناموفقم نیست، میاد ضرب و زورشو میکنه، بعضیا رو تا یه اندازه به ترک اولا وادار میکنه، بعضی رو به مکروه، بعضی رو به گناه صغیره، بعضی رو به گناه کبیره، بعضی رو از دین میاره بیرون. تجربه کرده، لذا با این تجربه که کرده اصلا مایوس نمیشه. یعنی پشت کاری که داره میبینه آدم ابوالبشر که من تونستم ترک اولا رو به تحمیل کنم، وقتی به اون تونستم تحمیل کنم، طلحه و زبیر که عددی نیستن، همچین از سیف الاسلامی میارمت بیرون میکنمت تو جیش عایشه، نفهمی از کدوم ور شدی همدست اون. یک عمر با علی ابن ابی طالب و پیغمبر بودی، پیغمبر فرمود این اهل بهشته اگر این کار نمیشد. لذا شیطون واسه اونایی که میدونه ته کارشون ختم به خیر میشه، اصلا تو ذهنش اینو نمیاره که این امامه، این نبیه، این مرجع تقلیده. کار خودشو میکنه، یا به نتیجه برسه یا به نتیجه نرسه. لذا میفرمن یبن جندب، ابلیس مال این تیر و طایفه است. سم مقال، بعد حضرت یه آهی میکشن از همچین دلای نورانی. ثم قال امام صادق فرمودن آه آه علا قلوب هشیت نورا، اون دلایی که تمام تو و درونشون یه تیکه نوره، اینا چه دلایی هن؟ این دلایی که اینجوره میدونین دنیا رو چه شکلی میبینن؟ دنیام دارن ها، عجیب اینجاست. سید مرتضی که گدا نبوده که، میلیاردر تاریخ فقها بوده، علامه مجلسی اصفهان بخر بوده، کسانی بودن تو تاریخ شیعه از علما و اینها که اجتهد از اعیان دوره خودشون بودن. امام صادق میفرمان اینها انما کانت دنیا اندهم به منزلت شجاع الارغم. شجاع اسم یه ماریه. میفرمد دنیا پیش اینا مثل مار ارغمه، مثل ما شجاع ارغمه. دارنشان باهاش هم هستن ها، اما زبونشو نمیلیسن، کمرشو نمیگیرن که تاب بخوره نیش بزنه، از نوک دمش میگیرن. مار رو که از نوک دمش بگیری دیگه نمیتونه کاریت کنه، نمیتونه خمشو بگزتت. اینا نقص سرشو میگیرن، نه تن ماره رو دارنش، اما مارم نمیتونه کاری بکنه. میفرماید اینها با دنیا از این موضع برخورد میکنن، اونجوری باهاش وارد میشن کمرشو نگیرن که وسطا به خودشون بیان ببینن قافیه رو باختن. انما کانت دنیا اندهم به منزلت شجاع الارقم والعدو بالاعجم. یه دونه دشمن گنگ لال چیز نفهم باهاش اینجوری برخورد میکنن، لذا دارنشو ازش بهره میبرنشو مطیعش نمیشن. و این خودش استاد شاگردی روز به روزی میخواست که قدیما همه کسبه داشتن، تمام بقال چقالا و تمام تاجر ماجرا همه ی آخوند بالا سر چیز فهم داشتن، دائم اینا رو میپایید، دائم اینا رو میپایید. میفرماید اینها با دنیا این کارو میکنن، دارنشو سوار برشن، نه اینکه داشته باشن و مرکب دنیاشون باشن. لذا معاویه به امیرالمومنین چی فرمود، چی عرض کرد؟ گفت علی ببین، اینی که تو میگی راست میگی، آخرتو که داری میگی، ببین اون مال تو این مال من. امیرمون که نصیحتش که میکندن دیگه نمیدونه چی بگه، گفت علی ببین، اینی که داری میگی، من همه دنیای زودگذر چندین ساله مال من باشه، تو هم برو پی کار آخرتت. میفرماید آنسو بالله، اینا با خدای خودشون انس دارن. وستوحشو مما بهی استعنس از مطرفون، انقدر وحشت میکنن از این چیزایی که مطرفین و مصرفین و خوشگذرونا با اونا انس دارن، انقدر اینا از اونا وحشت میکنن که این با چه چیزی صبح و شبشو تهی میکنه. یعنی اگه آدم ورانداز بکنه قشن میفهمه تو چه تیفیه. آنسو بالله وستوحشو مما بهی استعنس المطرفون، این به داشتن و نداشتن هم نیست. یعنی گاهی اوقات میبینی یکی در اوج فقره ولی یه وابستگی داره که اصلا از همین مقدار ناچیزش نمیتونه بگذره. درویش ها این شکلی هن. این کشکول به دست ها این شکلی هن. یه تبرزین و یه کشکول هم واقعا بیشتر نداره ها، اما دینش همین کشکول و تبرزینشه، دینش همین اینه. علامه مجلسی اصفهان مال اون بود، دینش اون نبود، اون اصلا هیچی بود براش. لذا در زمان مجلسی اول و مجلسی دوم که صوفیه خب خیلی اوج گرفته بود، مثل الان، مثل الان که داره مشهد و قورت میده، جاهای دیگه هم همینجور. برین کرمان ببینی چه خبره. علامه مجلس با این شروع کرده بود بحث و اینا، این میگه بابا علامه تو این همه فقیه شیعه و مرجع تقلید شیعه و این ملک و این اموال چی هی واسه مردم میگی خدا خدا خدا. بحثشون شد، انقدر بحثشون طول کشید که وقتی میرفتن سرشون رو کردن این ور، دیدن اصفهان انقدر شده، انقدر شهر دور شده بودن. درویشه یهو یادش افتاد تو اصفهان کشکولش رو جا گذاشته. همون موقع گفت من رفتم. علامه گفت کجا داری میری؟ گفت کشکولم رو جا گذاشتم. علامه مجلس گفت تموم شد مطلب، من دار و ندارم تو اصفهان اصلا سر سوزن یاد هیچ چیش نبودم، تا یه دونه کشکول داشته، کشکول تو اصفهان جا گذاشته، الان داره برمیگرده وسط بحث. پس اینه که چقدر داری نیستم، این وابستگی چقدر، اونو میگن وابستگی، نه به مقدار داشتنا. حضرت میفرماند ابن جندب اینایی که من برای توضیح دادم اولائک اولیای حقن، حقن اینا اولیای منن، اینایی که اینجوری ان. امیرالمومنین عمار اومد گفتش بدهیم سنگینه، امیرالمومنین گفتن خب این کلوخه رو وردار برو برو بدهیاتو بده. و یا امیرالمومنین بدهی دارم. حضرت گفتم همونو، آخه اینو من وردارم. گفتم وردار بده. ورداش دید طلا شد. گفت یا علی امیرالمومنین این خیلیه، بدهیای من انقدر نیست. حضرت فرمودن خب هر چقدر بدهیتی ازش ورده. گفت چیکار کنم؟ خب بشکنش به اندازه بدهیت میشه. اینجوری کردش. گفت آره همون بدهیتو جواب میده. گفت خب اینو چیکارش کنم؟ حضرت گفت خب بندازش رو زمین. اینو بندازم رو زمین؟ گفت آره بنداز رو زمین. انداخت دو مرتبه شد نصف کلوخ، باز شد همون کلوخه. حضرت فرمودن اولیای ما اینجوری هم. این تازه چیزای متعارفه، معمول خیلی از اولیای الهی این حالت هست. خیلی الان آدم نمیخواد اسم ببره که ایجاد حساسیت نشه، خیلی این چیزا چیزای متعارفی بوده براشون. اون آقا با اون جلالت قدرش به پسرش گفت مال همین اواخر، نه اینکه مال 400 سال قبل، نه مال همون 60-70 سال قبل. به پسرش گفت بابا جون برو طلبه بشو. پسرش گفت آخر، گفت ببین بابا جون اگر دنیا میخوای، کرسی بود و سینی مسی و اینا، اگر دنیا میخوای بیا این سینی مال تو. پسرش دید سینی مسه، چرا داد دست من اینجوری شد؟ طلا چرا شد؟ این علم و قارون هم داشت، همچنین خیال نکنه یه چیزه. گفت بابا دنیا میخوای من بابا طلبه، دنیا میخوای بیا این سینی، آخرت هم میخوای که خب میدونی این ور دارتش. لذا این اموراتی که بیان میشه واسه مناقب اهل بیت و اینا مراتب خیلی معمول متعارفیه که خیلی از اولیاء الهی هم دارن، اون مقامات منحصر به فرده اهل بیت علیهم السلام، اونا که مال خودشونه. میفرماید اولائک اولیای حقا بهم تکشف و کل فتنه و ترفع و کل بلیه. عبدالله ابن جندب این آدمای اینجوری که در بین مردمم خیلی تحویلشون نمیگیرن، اصلا فتنه ها و بلاها رو خدا با اینا ور میداره ها. یعنی عجیب، اونا خلائق میخورن فیس و افادش رو اینا میکنن. میفرماید اولیای ما که این شکلی هستن، خداوند کشف فتنه ها رو برطرف کردناشون رو با اینا انجام میده و هر بلیه رو با اینا ور میداره، با اینا ور میداره. لذا نگاه بکنه تو عالم یک میلیاردیوم چیزی که سر این مملکت میاد، خدا میدونه سر خود آمریکا اومده بود، تا حالا نسلشون منقرض شده بود. خب بینی و بین الله، یه سر سوزن از این امورات اونجا 2000 چیزاشون بره بالا، نظامشون عوض میشه، یه رئیس جمهور دیگه میاد هر چقدر هم گردن کلوف باشه. اینجا گوشت 20 تومانی میشه 800,000 تومان، آب از آب تکون نمیخوره. این مال اون اولیاست که خداوند به تینت نه، واسه تویی که هر رو عبر تشخیص نمیدی، اصلا نمیدونی فرق دلار با پوند چیه، فیس و افادش مال توه، ولی خدا این کشف بلیه رو واسه اونا داره میکنه. یه مملکت شیعه تو دنیاست، این حفظ آبرو نشه دیگه چیزی نمیمونه، چیزی نمیمونه. عجیب کیاما داریم میخوریم بینی و بین الله از اونایی که اینجوری هستن. تا با این ارمن یادمه دیگه، من بچه بودم من تشییع جنازه منصور یادمه، میدون بهارستان یادمه کاملا، تابوتش اینا، همون منصور که نواب صفوی زدش، من کاملا تشییع جنازه و حال و هواش همه چیش یادمه. از اون موقع یه کسایی هستن که واقعا یه سر سوزن اون موقع شد، اونش هم من یادمه، بلیت اتوبوس که 2000 بود شد 2010 شهی، بدونی چه خبر شد، نخست وزیر عوض شد، اون رفت این اومد، باز شد همون 2000. سر بنزین هم یادمه که 5000 بود شد 6000. اصلا نمیفهمی شما 6000 چی هست، 6 تا یک قرونی، اونم نمیفهمم میفهمی یا نه. حالا 6 تا یک، برید تو تاریخ ببینید 6 تا یک قرونی یعنی چی. همه چی تغییر میکنه. این از معجزات مملکت ماست که گوشت 20 تومانی میشه 800 تومان، آب از آب تکون نمیخوره، نه نخست وزیر عوض میشه، نه وزیر عوض میشه، هیچی عوض نمیشه، هیچ تغییر نمیکنه. درست؟ این مال لطف و کرم امام زمانه، برای که بین این مردم یک کسایی هستن که مشابه اینا چه بسا قدیمام نبودن. یه نفسایی هست که این نفسا پیش خدا محترمه، خدا به اون نفسا داره حفظ میکنه و بقیه رو امتحان. همچین ظرافت داره. کار خدا فرقش با کار ما اینه، ما توی هر عملی یه چیز دنبال میکنیم، خدا توی هر پدیده میلیاردها غرض داره. این از ما نمیاد، ما وقتی داریم میریم دنبال یه کاری همین کارو میخوایم بکنیم. خدا وقتی عاشورا درست میکنه، آی برو تو نخش، تو این عاشورا حسین ابن علی این شد چون اونو میخواست باید این میشد، یزید اون بود این بود باید این میشد، 72 تن هر کدوم یه جوری بودن، یعنی یه 24 ساعت گذشت، هزاران حدیده برنامه ریزی شده با یه دونه واقعه توی یه روز انجام شد. به خلاف ما که یه کار میکنیم واسه یه کار، اصلا ازمون نمیاد شق القمر کنیم یه کار واسه یه تیر بزنیم واسه دو تا هدف. خدا اینجوری نیست، وقتی یه دونه میزنه یا میبینی یه مجموعه میلیاردی داره رخ میده با یه دونه پدیده. حضرت میفرماید اینایی که کشف فتنه میکنن بلیه میکنن همین آدمان که آخرت براشون جلوه داره و دنیا براشون جلوه نداره. یبن جندب شیطون برای این تیر و طایفه دامپن میکنه. خب احمد حنبل این شکلیه، اولی و دوم سومی این شکلیه، این شکلی هم به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه خلیفه سوم دائما بین چراگاه و مسترا در تردد بود، هی میخورد هی میرفت تخلیه میکرد، هی میخورد هی میرفت، کارش از آن این بود، اصلا به جز خوردن و دفع کردن چیز بلد نبود، که بریز به پاش فقط بلد بود. این شیطون واسه این دام درست میکنه. لذا حضرت در فقره بعدی میفرمان یبن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا، حق یعنی وجبه ها، هر مسلمونی باید بدون ما کیم، واجبه بدون ما کیم. علم امامت عین علم توحید وجوب داره نه استحباب. بگیم آقا بدونی خیلی خوبه ها، باید بدونی. لذا اهل بیت علیهم السلام بعضی وقتا میان خودشون رو توصیف میکنن به فضائل. آقا یبن رسو آدم که نمیگه من خوبم، اون که خوبی مثل که من بگم، بگه آقا نمیدونی من کیم، همه میگن این بگیم چه آدم متکبریه، چقدر روایات داریم که اهل بیت میگن ما اینی ما، این مال این که تو باید بدونی امام کیه. و چون تعریف امام برای مردم واجبه، لذا امام میگه من اینم من اینم من اینم، نه اینکه مثل اینی که من میگمه، چون باید امام خودشو بشناسونه به مردم. شناختونش اینه که بگن من علی ابن ابی طالب، میدونی کیم؟ همینی بود که ورداشتم کلوخه رو اینجوری کردن. همه اونیم که در یک شب هر کی میگه علی خونه ما بود، این میگه بابا خونه ما بود، اون یکی میگه نخی خونه ما بود، من همون علیم که در 40 منزل جلوه کردم. اینا رو باید بکن تا ما بدونیم امام کیه. پس بیان فضائل توسط امام واجبه بر امام، منبابی که امام شناسی رو به شیعیانشون یاد بدن. یبن جندب حق علا کل مسلمن یعرفونا، باید بشناسه ما رو. ان یعرز عمله فی کل یوم و لیلت علا نفسه. یبن جندب هر آدمی باید کار امروزش رو عرضه کنه بر خودش. امروز چی کار کرد تا آخر شب که به اصطلاح علمای اخلاق میان مراقبه داشته باشه. یبن جندب واجب هر مسلمونی عرضه کنه عمل خودشو در هر صبح و شب به خودش. فیکون و محاسب نفسهی، حاسبو قبل ان تو حاسبو، برس به حال خودت قبل از اینکه روزی بیاد که به حالت برسن دونه بدونه. فان رعا حسنتن، اگر خودتو ورانداز کردی، دیدی امروز کارای خوب کردی، استزادم اینها، زیادش کن. و اگر میبینی کار بدی کردی استغفار کن. ولی اگر اصلا بررسیش نکنی، اصلا نمیدونی کار بد چی بود که بخوای استغفار بکنی. و ان رعا سیعتن استغفرم اینها، اگرم سیعه میبینی استغفار کنه. لان لا یخزا یوم القیامه، نکن این کار رو روز قیامت به روخت میکشن چی کار کردی، خار میشی. ها همینجا برس به حال خودت، همینجا ببین چی کار کردی. تو با لعبدن لن یقبت الخاطئین علی ما اوتو من نعیم دنیا و زهرتا. خوش به حال اون بنده‌ای که اصلا قبطه نمیخوره به کسایی که توی دنیا خطاکارن و دنیا دار، سر سوزن اینا رو به دماغ نمیگیرن. خوش به حال این آدمای چیز فهم اینجوری که داره خر با موتورش را میره، اصلا نگاه نمیکنه با اون اپیروس نشسته که داره تو مارمزون سیگار میکشه، سگیش هم از اون شیشه سرش اوورده بیرون، خانومش هم که اصلا حجاب نداره، اما چی میره 110 تا میره تو بلوار امین، اصلا نگاه میکنه به دماغ نمیگیره اینو. خوش به حال اون بنده ای که قبطه نمیخوره، تقاضا نداره از اینایی که از دنیا دارن و دارن و دارن اما خطاکار، سر سوزنی اصلا آرزوی اونجور بودن رو نمیکنه. طوبی لعبدن طلب الاخره و سعالها. ابن جندب خوش به حال اون آدمی که آخرت طلبه، میجنبه برای آخرتش، نه اینکه فقط آخرت خوب بخواد، میخواد و داره کار میکنه با واسه آخرتش. ابن جندب خوش به حال این آدمه. و ابن جندب طوبی لمن لم تلهیه الامانی الکاذبه، خوش به حال اون آدمایی که اصلا این آرزوهای دروغین سر سوزن اونا رو مشغول لهو و لعب خودش نمیکنه. گاهی اوقات آدم واقع مطلب میگیم این جوونه، آخه پیر مرد با این سن و سال، 60 سالته 70 سالته، خودم دیدم آخه یه شروالی پوشیدی که جوونای 25 ساله میپوشن چسبونه پات، دوتا چوب اسکی گذاشتی روی تاق ماشینت، تو مستراب بخوای بلندشی صدا میزنی بچه ها دستتو بگیرن، تو اسکی بازی میکنی؟ اگزوز ماشینش هم برداشته، از اینا که جیغ میکشه درست کرده، ریشاش هم تراشیده، دو تیغه یه سیبیل دوگلاسی هم گذاشته. چی کار داری میکنی؟ این حال و هوات چه حال و هواییه؟ خوش به حال اونایی که این آرزوهای کاذب خود تو خودتون هست دیگه. آقا میخوام یه کاری بکنم تو گینه ثبتم کنن، چی کار میخوای بکنی احمق؟ از اینایی که مکعبا رو رنگاشو میکنن فعلا رسیده به 11 ثانیه، من اگه بکنمش 10 ثانیه، 2 سال 3 ساله داره تمرین میکنه که بزنه 11 ثانیه رو به 9 ثانیه، که من 9 ثانیه سبزا یکی، آبیا یکی، زردا یکی. خب حالا این کار رو کردی، خب بگو ببینم حالا چی شد؟ 2.5 سال 3 سال مشغوله. خب چی اون وقت؟ حالا شد، حالا چی؟ ببین چه خبره؟ اونه، منم یه جور دیگه ها، اینم تو وادی خودش یه حال دیگه ای داره، اون جوونه و توان مچ و بازو داره، اونه. این پیرمرده که توان اینو نداره، اینم تو ذهنش 3 سال کار میکنه روی یه چیز دیگه ای که اونم واسه اونو واسه اون سن و سال باطله. نصیحت های امام صادق علیه السلام تو این مسئله شون به ابن جون 7-10 صفحه است، به قدر این کار گشاست که خدا میدونه اگر واقع مطلب بیان اینو برنامه بذارن توی صدا و سیما، یا آدم ملا بیاد اینو توضیح بده، شهر بده واسه این خلق الله، دیگه این نمیاد بعد از این همه ارزش های اصیل بیفته دنبال این جور مسئله، نمیفته دنبال اینا رو که دارم میگم برخورد دارم. ما گربه رو برده آمریکا عمل رحم انجام بده که باردار نشه، چون ترکیب گربم به هم میخوره، بردتش اونجا، چون اینجا که این چیزا ندارن، بردنش اونجا رحم گربه ماده رو وردارن که نزاد ترکیب گربه به هم بخوره. من اونزم این گربه است، میبرن اونجا عملش میکنن، رحمشان دوره برمیشنن میارنش ایران. ببین چه خبره. اینه که میگن جاهلیت اخرى، جاهلیت اولا بدتره، خدا میدونه بدتره. جاهلیت اولا بوی گند میدادن و کله کثیف، الان ادکلون زده ی جاهلیتو دارن، همه مرتب، ترتمیز، شیک، خوشبو، ولی کارایی که میکنن صد رحمت به دختر زنده به گور کردن. 2 سال 3 سال بگرده که اینو 9 ثانیه کنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، یه جلسه درسیشون بودیم، ایشون میگفت که خدا رحمتش کنه، خیلی طور که بامزه باسوادی بود، میگفتش به یه نفر گفت میخوام یه چیزی با یه کاری بکنم تو دنیا بی نظیر تا همه بدونن من کیم. گفتش به این نتیجه رسید، آهو فوق العاده زرنگه، اینقدر صدای پا رو راحت میشنوه که اصلا نمیشه بگیریش مگر تیری بزنه چیزی به. گفت این گفتش که من کاری کردم تو دنیا احدی نکرده. ای گفتین چی؟ گفت رفتم اون آهوی که زیر درخت خوابیده بود، رفتم دم در گوشش گفتم غور، شاخش رفت تو چشم کور شد. تو دنیا یک نفر چشش اینجوری کور نشده، منو تو گینه ثبت کنی. یعنی کور میشه واسه اینکه بگی آقا این کور شدن من مشابه تو دنیا نداره، اونم خر اون شکلی. آقا خر زیاد داریم، آدم کم داریم، خدایا ما رو جز خرا قرار نده، واقعا بهترین دعاست. خدایا ما رو جز آدم ها قرار بده که امام صادق علیه السلام میفهمه تو بالهم، خوش به حال این آدم ها. خب دیگه
برای خیلی چیزها آدم روش نمیشه دیگه، سعی تا دیگه ما چند وقت پیش شنیدی هم نگرو دیگه میگه که یه گفتن اینا که سعی دارن سگا رو بگیر، گرفتن یه خانم اومد گفت که حالا سگی چرا بیل نمیکنین، گفت این سگ شده.
بله
زندان هم نگرو دیگه.
بله خب خوبه
اینجوریه دیگه،
تنوع هم بد نیست، حالا یه مدتی هم سگ شوهر باشه ببینیم چی کام کنه. همش یه شکل که میدونم پور سگ که دیگه حل شد مطلبش. خب متوسل بشیم در شام شهادت امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام به فرزندشون امام موسی فرموده بودن فرزندم دو تا تیکه لباس من دارم، دو تا تیکه که اینا پارچه های احرام من بوده، منو تو این پارچه های احرامم کفن کن، و همچنین یه برد یمانی هم دارم، این از وجود مبارک امام سجاد به هم به ارث رسیده. 40 دینار طلا قیمتش بود که بعد میفرمایند که مرحوم آشقباس میفرمایند اون موقع شده بوده 400 دینار طلا، 400 مثقال طلا. توی این بردم منو دفن کن. یعنی امام صادق علیه السلام برد یمانی کفنشون بوده، دو تیکه لباسی که باهاش احرام میبستن کفنشون بوده، اون وقت با چه جلال و شکوهی هم دفن شدن. بعد مسعودی در مروج و ذهبش یه نکته‌ای داره، میگه که در همین قبرستان بقیع که وجود مبارک آقا امام صادق علیه السلام دفن کردن، توی اون موضعی که حضرت رو دفن کردن یه سنگ مرمری بوده، این متن روش نوشته شده. ما در بعضی از مقاتل خودم دیدم که قبر مطهر حضرت زهرا سلامه تو بقیعه، بعضی ها می فرمایند بین منبر و محراب پیغمبره، حالا در صورت قطع که نداریم. مسعودی میگه که در اون جایی که شکافتن سنگ مرمری رو دیدن، روش این نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله مبید الامم و محی الرمم، حمد اون خدایی که امتها رو هلاک کرد و استخوانهای پوسیده به باد رفته رو زنده میکنه. هاذا قبر فاطمه بنت رسول الله. بنا به این قبر نقل، این قبر که در اون بهجت قلب المصطفی آقای رحمانی هم نقل شده، این قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، سیدت نساء العالمین، و قبر الحسن ابن علی ابن ابی طالب و علی ابن الحسین ابن علی طالب و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد رضی الله عنه. مسعودی میگه تو مروج ذهبش این سنگ مرمر موقع دفن وجود مبارک امام صادق یافت شد که در اونجا حضرت رو دفن کردن. از این قرائن معلوم میشه امام صادق علیه السلام بعد از شهادتشون فوق العاده محترمانه کاراشون شده، همه مؤیدات تاریخی هست، قشنگ براشون روزه میخوندن، تشییع جنازه بی نظیر، نماز بی نظیر، همه چی درست شده بود، همه چی درست بود. ما در طول تاریخ 14 نورمون نداریم که با وجود مبارک سید و شهدا کاری که شده باشه مشابه داشته باشه. لذا بل اتفاق هر امامی رو دقت بکنین توی منابع ما، هر امامی دم رفتن روضه حسین ابن علی میخونده. امام رضا علیه السلام سینه مبارکشون رو فرش رو برداشتن به خاک حجره گذاشتن، گفتن میخوام این جدم از دنیا برن. امام حسن علیه السلام از دنیا میرفتن میگفتن حسین جان چرا گریه میکنه برای من، لا یوم که یومه که یا ابا عبدالله. همینجور هر امامی موقع شهادتش روزه حسین ابن علی جدشونو میخوند. با این امام حسین علیه السلام با این غریب و مظلوم عالم چه کار کردن، چه چیزهایی بر سر وجود مبارکش اومد از این طایفه بنی امیه، چه اسارتهایی که دیدن به سوز دلها. اون موقعی که امام حسین علیه السلام به دنیا اومدن، همون روز پیغمبر خدا روزه حسین ابن علی رو خوند. این بد سلیقه هایی که میگن آقا چرا توی مولدیاتون توی موالد چرا روزه میخونین آخراش، وجود مبارک پیغمبر خدا امام حسین که به دنیا اومدن که ولادت خارجی ملکی حضرت بود، حضرت تو همون شب روزه خوندن، حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کردن در همون شب ولادتی که واقعا ولادت بود. مال ماها که یادواره اون ولادته، لذا در موالید ما روزه میخونیم. امام حسین علیه السلام چی کار کرد با در جبرائیل؟ اون موقعی که در درای بهشت وا شد، حضرت آدم رو بردن که جاهای مختلف رو نشون بدن. اون موقعی که حضرت آدم گفت جبرائیل منو ببر به اینجا، فرمود جبرائیل عرض کرد حسین جان، ای حضرت آدم، اینجا ممنوع الوروده، من تا حالا جرأت ورود به اینجا پیدا نکردم و حال اینکه در شناسنامه خودم 30,000 بار این ستاره رو دیدم و این ستاره هر بار 3,000 سال یه بار میاد، یعنی من یه عمر 900 میلیون ساله دارم. حضرت آدم اجازه ورود نداشتن، گفت به خدا بگو بذار برم. ندا اومد آدم رو ببرین اینجا رو نگاه کنه. گفت وقتی رفتم وارد شدم، در رو وا کردن، اون ملیکه دو عالم در عالم ملکوتی نوریش دید فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته بر مسندی و صدها هزار ملک مؤدبانه بدون که سر رو بالا ببرن اینجوری در خدمت حضرتن. آدم پرسی جبرائیل این اولیا مخدره که عرض کرد این فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر آخر زمان که از صلب توه. گفت یا جبرائیل چرا زینت این اولیا مخدره اینقدر مختلفه؟ تاج نور بر سر، گردن بند بر سینه، گوشواره‌های متفاوت. دونه به دونه جبرائیل اینا رو گفت. گفت اما اون گوشواره سبز مال پسرش حسنه که به زهر از دنیا میرن، اما اون گوشواره قرمزی رو که میبینی مال حسینشه که سر از بدن جدا میکنن. همون آن و همون لحظه حضرت آدم گریه کرد، یعنی حضرت آدم در بد به خلقتش با روزه سید و شهدا در بهش قدم برداشت. همون لحظه شروع کرد به گریه کردن که میفرماید اول اشک حضرت آدم، اولین قطره اشکش برای حسین ابن علی علیه السلام بود. این وجود مبارک با عالم وجود از بد و خلقت تا صحرای محشر، این حسین ابن علی چی کار میکنه؟ روزه تا توی محشر، روزه تا دم در ورودی بهش، روزه امام حسین از بد و خلقت تا ختم خلقت، خلقت ما این روزه هست. بر این بدن مطهر چی کار کردن؟ یبن رسول الله مگه بدن چقدر زخم میخوره؟ 4,000 زخم علامه مجلسی در حق الیقین فرموده، بعضا میگن 950 تا. اومدن از حضرت پرسیدن مگه یه بدن جای انقدر زخم داره؟ یعنی که انه القاء شبهه. حضرت فرمودن آخه به هر زخمی روی اون زخم با زخم میزدن، یعنی یه شمشیر که به بدن میخورد به همون جای شمشیر با 10 تا شمشیر دیگه هم میخورد، که انه بدن حسین ابن علی قطعه قطعه بوده. به سوز بدنی که با شمشیر قطعه قطعه شده دیگه چه نیازی بر دووندن مرکب و اسب بر بدن مطهر داره؟ شاید این ملعونا غرضشون این بود این اسب تازوندن روی بدن حسین ابن علی که چیزی باقی نمونده، این در واقع اسب دووندن بر قلب زینب کبرا سلام الله علیها است. این اسبی که دارن همون کاری که با مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها کردن، دم در خونه فاطمه علی رو نشد بکشیم، علی رو که میشه زش کشش کرد، تمام نیروم و توپام جمع میکنم چنان لگدی به در میزنم، فاطمه که محسنش رو سخت کنه، علی خود به خود بدونه که بکشیمش جون میده. همین کار رو بر زینب کبرا در روز عاشورا در صحرای کربلا، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ای منقلبین ینقلبون.